ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اوکراین تحقیقات درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مالزیایی را به کارشناسان بین‌المللی واگذار می‌کند. اسرائیل به اسارت گرفته شدن یک سرباز خود در نوار غزه را رد کرد. و سازمان توسعه تجارت ایران میگوید صادرات ایران به اروپا در دو ماهه نخست سال جاری 20% رشد داشته. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، گفته کشورش تحقیقات درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی را به کارشناسان بین‌المللی واگذار می‌کند. هواپیمای مالزیایی با 298 مسافر شامگاه پنجشنبه گذشته در شرق اوکراین سرنگون شد. بیشتر مسافران این هواپیما هلندی بودند. یاتسنیوک گفت همه اجساد کشف شده به منظور تحقیقات به یک مرکز بسیار پیشرفته پزشکی قانونی در هلند فرستاده می‌شود. به گفته او تا به حال اجساد 272 نفر از سرنشینان هواپیما پیدا شده است. نخست وزیر اوکراین همچنین گفت کاملا مطمئن است که دلیل سرنگون شدن این هواپیما شلیک موشک احتمالاً از نوع بوک M1 بوده است. نخست وزیر اوکراین افزود تجهیز و آموزش جدایی طلبان توسط روسیه انجام می شود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید فهمیده باشد که دیگر بس است. در اوکراین 4 روز بعد از سانحه هوایی در شرق آن کشور، کارشناسان بین‌المللی به دلیل ناامنی منطقه همچنان نتوانستند تحقیقات خود را آغاز کنند. شبه نظامیان هوادار روسیه که این منطقه را تحت کنترل دارند و دولت اوکراین یکدیگر را به ممانعت از روند بررسی علل این سانحه متهم می‌کنند. در این رابطه فشارهای بین‌المللی بر روسیه هم تشدید شده است. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پیام ویدئویی که ساعت 1:40 دقیقه نیم شب به وقت مسکو منتشر شد، گفت که می‌خواهد بار دیگر واکنش روسیه به رویدادهای اوکراین را شرح دهد. او تصریح کرد که مسکو بارها طرفین درگیر را به پایان خشونت‌ها و مذاکره فراخوانده و در این راستا هر چه در توان دارد انجام خواهد داد. او همچنین با اشاره به سقوط هواپیمای مالزیایی اظهار داشت:
С уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня боевые действия на востоке Украины не были бы возобновлены,
با اطمینان میتوان گفت چنانچه 28 ژوئن عملیات نظامی در شرق اوکراین از سر گرفته نمیشد، این تراژدی قطعا رخ نمیداد. در این حال هیچ کس حق ندارد از این تراژدی برای پیشبرد اهداف سیاسی سودجویانه استفاده کند.
достижения своих узкокорыстных политических целей.
تونی ابت، نخست وزیر استرالیا، کشوری که 37 تبعی آن قربانی حادثه MH17 شدند، صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت که شب قبل با رئیس جمهور روسیه گفتگوی تلفنی داشته و از او حرفهای صحیح شنیده. او افزود که منتظر است این حرفها جامعه عمل بپوشد. اما آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، گفت با توجه به ادامه تسلیح شورشیان هیچ انتظاری از روسیه ندارد. وی در این حال تأکید کرد پوتین باید درک کند که از حد گذرانده. این مناقشه دیگر بین روسیه و اوکراین نیست، بلکه جهانی است و جهان باید آن را متوقف کند. این اظهارات در حال منتشر شد که یک شنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفت که هیچ اعتمادی به روس‌ها ندارد. او به شبکه CNN گفت که کاملا واضح است سامانه موشکی که روسیه به جدایی طلبان در شرق اوکراین تحویل داده بود، هواپیمای مالزیایی را سرنگون کرد. در گفتگوی دیگر کری به CBS نیوز گفت:
We know that the Russians have armed the separatists, trained the separatists, support the separatists and have to date not publicly called.
ما می‌دانیم که روسیه این جدایی طلبان را مسلح کرده، آنها را آموزش داده، از آنها حمایت و از فراخواندن آنها به همکاری امتناع می‌کند. مدارک بسیاری وجود دارد که اتهام را متوجه نقش روسیه در ارائه این سامانه و آموزش نفرات برای آن می‌سازد و این شواهد فراوانند.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، یک شنبه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه شد و گفت در صورتی که عملکرد پوتین در اوکراین تغییر نکند، کشورهای غربی باید روی کرد خود را نسبت به روسیه تغییر دهند. رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه از رئیس جمهور روسیه خواستند تا سه شنبه، روزی که اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا ممکن است تشدید تحریم‌ها علیه این کشور مورد بررسی قرار دهد، گام‌های لازم برای تأمین شرایط تحقیقات بین‌المللی در محل سانحه جبهه را بردارد. دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل در همین راستا قطعنامه را به رأی خواهد گذاشت. گزارش ها دلبر آن است که دو پیشنویس، یکی از سوی استرالیا و بریتانیا و دیگری از سوی روسیه، بررسی خواهد شد. گلیب پاولوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است کرملین در وضعیت بسیار دشوار قرار گرفته.
ما участвуем в войне, это война, но это специфическая война. Кремль каким образом может выйти?
ما درگیر جنگیم، هرچند این جنگ غیر عادی است. کرملین چگونه بعد از این همه تبلیغ جنگ میتواند آن را متوقف کند؟ به ویژه که به هدف خود نرسیده. از دست دادن محبوبیت بین مردمی که برای جنگ کوک شده اند پیامدهای بسیار فوریتر و خطرناکتری برای کرملین دارد تا تحریم‌هایی که تأثیر آنها در آینده محسوس خواهد بود. خروج از این بحران بسیار دشوارتر از آغاز آن
است.
در حالی که بازرسان همچنان در محل سانحه از سوی شبه نظامیان با محدودیت های فراوان مواجهند، هیئت سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی به کیف رسید. همچنین 31 کارشناس بین المللی در خارکوف مستقر شدند تا بررسی علل سقوط هواپیمای مالزیایی را آغاز کنند. دولت اوکراین به هلند که در این حادثه 193 شهروند خود را از دست داده، پیشنهاد داد ریاست این تیم را بر عهده بگیرد. به گفته مقام های اوکراینی، جسد 272 تن از 298 قربانی این حادثه یافت شده. از سوی دیگر یکی از رهبران جدایی طلب اعلام کرد جعبه های سیاه این هواپیما در اختیار آنهاست. آن نرایسکای رادیو فردا، کیف.
این بخش را با خبر دیگری از اوکراین ادامه می‌دهیم. نیروهای دولتی اوکراین برای در دست گرفتن کنترل شهر دونتسک به مناطقی از این شهر در شرق اوکراین حمله کردند و نبرد میان آنها و جدایی طلبان طرفدار روسیه در این مناطق جریان دارد. به گفته جدایی طلبان، نیروهای دولتی با استفاده از تانک و خودروهای زرهی می‌کوشند راهی به مرکز شهر باز کنند. در اطراف ایستگاه قطار شهر دونتسک هم نبردهای شدیدی جریان دارد و گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در این منطقه است. شاخه نظامی حماس روز یک شنبه اعلام کرد یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده، اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل این خبر را تکذیب کرد. پیش از آن خبرگزاری رویترز گزارش داده بود ابو عبیده، سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در سخنانی که از شبکه تلویزیونی الاقصی متعلق به حماس پخش شده اعلام کرده که شاول آرون، سرباز اسرائیلی، به اسارت گرفته شده است. به گفته سخنگوی گردان عزالدین قسام، این سرباز در جریان عملیاتی که منجر به کشته شدن 13 سرباز دیگر شد به اسارت این نیروها درآمد. ران پروسور، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، با غیر واقعی خواندن خبرهای مربوط به اسارت یک سرباز اسرائیلی، هدف از عملیات در نوار غزه را از بین بردن تونل‌های زیرزمینی حماس عنوان کرده است. اما در حالی که خبرهایی در مورد پیشروی گروه موسوم به دولت اسلامی در شمال و غرب بغداد منتشر شده، انفجارها در بغداد و شهرهای حومه آن روز دوشنبه هم ادامه یافت. همزمان دبیرکل سازمان ملل گفته اعمال فشار بر مسیحیان موسل میتواند مصداق جنایت علیه بشریت قلمداد شود. حسن جعفری نگاهی دارد به آخرین تحولات در عراق.
بنابر آخرین گزارش‌ها، حملات گروه موسوم به دولت اسلامی در دو شهر اطراف بغداد یک شنبه شب و بامداد دوشنبه دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. در محمودیه، شهرکی در 30 کیلومتری جنوب بغداد، حملات خمپاره‌ای دولت اسلامی که پیش از این داعش خوانده می‌شد، محله شیعی نشین را هدف قرار داد که در پی آن 11 نفر کشته شدند. در ابو غریب در حومه غربی بغداد نیز برخورد یک خودروی نظامی با بم کنار جاده‌ای به کشته شدن دو سرباز و سه داوطلب انجامید. شورشیان داعش حدود 7 ماه پیش بود که فلوجه در غرب بغداد را به طور کامل به تصرف درآوردند و بر بخش‌هایی از رمادی، مرکز استان انبار نیز مسلط شدند. اما حملات گسترده این گروه ماه پیش بود که شدت گرفت و مناطق وسیعی از شمال و غرب عراق را و از همه مهمتر شهر موسل را زیر کنترل خود درآوردند. در طول چند روز گذشته این گروه با نشانگذاری روی دیوار خانه‌های مسیحیان موسل از آنها خواستند که یا اسلام بیاورند یا جزیه بپردازند و گرنه کشته می‌شوند. پس از آن بود که شمار زیادی از مسیحیان موسل خانه‌های خود را رها کرده و به سوی شهرهای اقلیم کردستان به ویژه کرکوک گریختند.
هاي يعني طريق شلالات وقفونا أشقد مسيحيين انسلبنا أخذوا سياراتهم فلوسهم ذهبهم نحن
ام یوسف که به همراه سه فرزند خود از شهر موسل گریخته به رادیو روپای آزاد میگوید موقع فرار شورشیان جلوی آنها را گرفته و به زور هرچه پول طلا یا وسایل قیمتی داشتند از چنگ آنها درآوردند.
اعتقلوكم شلون اعتقلوكم
الناس قالوا حوالي 108 دلارات شهريا الناس يقولون 100 دلار.
یکی دیگر از مسیحیان موسل که به سوی دهوک گریخته جورجیس شمعون به رادیو روپای آزاد میگوید میزان جزیه‌ای که برای هر مسیحی تعیین شده ماهانه 100 تا 110 دلار است، اما شمعون میگوید حاضر نیست حتی کمتر از این مبلغ را هم بپردازد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل تحت فشار گذاشتن مسیحیان موسل را محکوم کرده و گفته است هر گونه فشار سیستماتیک علیه شهروندان یک کشور به خاطر قومیت، نژاد یا عقاید مذهبیشان میتواند مصداق جنایت علیه بشریت قلمداد شود. همزمان گزارش‌هایی در مورد پیشروی‌های شورشیان در قسمت‌های مختلف عراق منتشر شده است. بنابر برخی گزارش‌ها شورشیان توانستند روستاهای کبیبه و داوود در استان صلاح الدین در شمال بغداد را نیز به تصرف خود درآورند. در قسمت‌هایی از کرکوک به ویژه در هویجی و رمل نیز نیروهای دولت اسلامی خانه چند تن از رؤسای قبایل را با کار گذاشتن بمب منفجر کردند. شورشیان همچنین با انتشار بیانیه‌های اینترنتی مسئولیت انفجارهای خونبار دو روز پیش در بغداد را بر عهده گرفتند. انفجار 4 خودروی بمب‌گذاری شده که داعش می‌گوید 2 تایش انتحاری بوده، بیش از 25 کشته در بغداد بر جای گذاشته بود. به گفته شورشیان، مهاجمان انتحاری یک آلمانی و یک سوری بودند. دادستان کل استرالیا نیز تایید کرد که یک شهروند این کشور عامل حمله انتحاری هفته قبل در عراق بوده. داعش نام این فرد را ابوبکر استرالیایی ذکر کرده است.
القوات الامنیه تمکنت من تطهیر منطقه الهارونیه بشکل کامل.
با این حال جنرال قاسم عطا سخنگوی قوای مسلح عراق 2 روز پیش از دفع حملات زمینی شورشیان به ویژه در هارونیه خبر داد. اینها در حالی است که روسیه میگوید همچنان در تلاش است تا کنفرانسی بین المللی برای یافتن راه حلی در مورد عراق برپا کند.
حسن جعفری نگاهی داشت به آخرین تحولات عراق. اما طوفان استوایی موسوم به رامازون که از چین به ویتنام رسیده در این کشور جان 11 نفر را گرفت. عبور این طوفان از چین 26 کشته بر جای گذاشته بود. سیلاب‌های ناشی از طوفان رامازون به مزارع و ساختمان‌ها و جاده‌ها در ویتنام خسارات فراوانی زده است. این طوفان هفته گذشته در شمال فیلیپین باعث مرگ 94 نفر شد. سپس به چین رسید و در آنجا هزاران خانه را ویران کرد و موجب مرگ 26 نفر شد. رامازون قوی ترین طوفان در چین در 40 سال گذشته دانسته شده است. معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 20% صادرات ایران به اروپا طی 2 ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او گفت میزان صادرات ایران به اروپا در 2 ماهه نخست سال جاری حدود 541 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال گذشته رشدی 20% را نشان می‌دهد. معاون بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای ترکیه، ایتالیا، روسیه، اسپانیا و بریتانیا را 5 مقصد عمده صادراتی کالاهای ایران ذکر کرد. به گفته او آهن یا فولاد، متانول، کاتود و قطعات کادود از مس تصفیه شده و انواع پسته خندان از مهمترین اقلام صادراتی ایران به اروپا است. بر اساس این گزارش واردات ایران از اروپا طی 2 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند نزولی داشته و به رقم 1883 میلیون دلار رسیده است. آخرین قسط از 8 قسط مربوط به 6 ماهه اول توافقنامه ژنو روز دوشنبه به حساب بانک مرکزی ایران واریز می شود. به گزارش ایرنا بر اساس برنامه زمانبندی شده در برنامه اقدام مشترک که بین ایران و کشورهای 5+1 منعقد شد، ایران در ازای اجرای کامل تعهدات خود تا تیر ماه 93 مبلغ 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده حاصل از فروش نفت را دریافت خواهد کرد. با انتشار گزارش ماهانه سازمان انرژی اتمی که تایید کرده بود ایران به تعهداتش عمل کرده، آخرین قسط از درآمدهای بلوکه شده ی ایران آزاد خواهد شد. مبلغ این قسط 550 میلیون دلار خواهد بود. به گفته مقام‌های بانک مرکزی، از وجوهی که تاکنون دریافت شده برای واردات کالاهای اساسی و کالاهایی که اجازه واردات آن را دارند استفاده شده. بر اساس توافق اخیر در وین هم قرار است در 4 ماه آینده 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده در 6 قسط به حساب ایران واریز شود. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید، با شماره 20420221122112 تماس بگیرید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها با